بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد محمد جواد شبیری 25 اردیبهشت 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر الناصر الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
اللهم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب یکی از بحثایی که شهید صدر در احادیث منبلغ مطرح کرده اون این است که موضوع احادیث منبلغ کسی هست که ثواب برش رسیده باشه. خب مجتهد چجوره میتونه فتوا به استحباب عمل بده با وجودی که برای مقلد اون خبر نرسیده؟ آیا باید اول بگی خبری در اینجا وجود داره برطبای این خبر یا چی شکلیه؟ این رو میخواییم تحلیل کنیم. اینجا بحثی که آقای حائری از مرحوم شهید صدر نقل میکنن با بحثی که آقای هاشمی نقل میکنن کاملا متفاوته. حالا احتمال داره خب من دو دور است، احتمال داره خود کلمات آقای صدر متفاوت بوده. من حالا محور رو کلمات آقای هاشمی قرار میدم و به تفاوت هایی که فرمایشات آقای حائری داره اشاره میکنم. سعی میکنم چکیده فرمایشات آقای صدر و قسمتی از فرمایشات آقای صدر رو که مهمتر هست اشاره کنم. شهید صدر می‌فرمایند که ما از راه‌هایی می‌توانیم افتاء فقیه به استحباب رو در حق عامی توجیه کنیم. دو تا راهش از راه چهار تا راهشون ذکر می‌کنن. من دو تا از راه‌هایی که ایشون ذکر می‌کنن رو عرض می‌کنم. یک راهی است که
حالا باشه مثلا بنابراین که استحباب رو ثابت می‌کنن نه.
بله برای این که استحباب رو ثابت بکنه دیگه، حالا یا استحباب رو ثابت کنه یا حجیت خبر ضعیف رو ثابت کنه، هر یک از این دوتا باشه.
شبهه اینه که
موضوعش من بلغه او هست، این بلوغ در حق عامی صدق نمی کنه. نه بحث اینه که من بلغه حجیت هم باشه در حق من بلغه او هست. حالا اینجا یه تفصیل بین اینکه ما قائل به حجیت بشیم یا قائل به استحباب باشیم، ایشون از مرحوم آزیا نقل کردن که آقای حائری تو میفهمن دقیقاً این مطلب آقای تقریرات نهایت الافکار خلاف این مطلب هست و اینها. اینی که من حالا به اون بحث تفصیلاتی که شهید صدر آقای عرض کنم قاضیان نقل میکنه و کلماتی که تو نهایت الافکار در مورد اون داره تو مباحث اصول داره به اون نمیپردازم. پس قسمتی از بحث رو من درز میگیرم، سعی میکنم بیشتر اون وجهی که خود شهید صدر بهش اعتماد کرده عرض کنم. دو تا وجه از این وجوه رو، یک وجهش در مباحث اصول بهش اعتماد کرده، یه وجهش در بحوث های هاشمی بهش اعتماد کرده. این دو وجه من فقط نقل میکنم موردش صحبت میکنم. در مباحث اصول وجهی که بهش اعتماد کرده، یعنی کلامی که داره در واقع برای حل این مشکل، میگه که تحقیق که اصلا اینکه حجیت اختصاص داره به من بلغه و حدیثان ضعیف، نه اختصاص نداره، چون میگه باید تحقیق فی المقام من اختصاص الحجیت المجعوله فی هذه الاخبار خصوص من بلغه الخبر الضعیف بل تشمله حتی من لم یبلغه و سر و فیضاله کردن البلوغت فی دلیل الحجیه لم یعخذ به حسب المتفاهم العرفی موضوعا. سلام علیکم. دست شما در جمعه است. و انما اخذ طریقی هم فدلیل و حجیت الخبر البالغ یدل على حجیت اصل ذلک الخبر للجمعه. و انما البلوغ المأخوذ فی الکلام فی الحقیقه بلوغ للحجه. خب این تعبیری هست که اینجا داره. تو تعبیر آقای هاشمی هم به این تفصیلی این وجه رو ذکر نکرده، اینجوری تعبیر میکنه که وجه دوم از وجوهی که میشه با اونها جواز افتاء مشهد به استحباب رو توجیه کرد این هست: المتفاهم عرفن ان موضوع الحجیه المستفاد من اخبار من بلغ واقع الخبر المبلغ للثواب للبلوغ، بل البلوغ بلوغ للحجه به حسب الحقیقه. این مطلبی که ایشون دارد. خب بعد در مباحث الحجج اشکال کردن، فرمودن که نه این وجه درست نیست به دلیل اینکه بلوغ اینجا خصوصیت داره. اینجا این عبارت ایشون هم بخونم بد نیست: و فیه ان حال الحکم الظاهری موضوع البلوغ و هو غیر حاصل فی حق غیر المجتهد اذ لیس هذا الحکم طریقی الظاهری بملاک الکاشفیت الصرفه و قوت الاحتمال بل خصوصیت البلوغ و نوع الحکم البالغ دخل فی ثبوت هذا الحکم الظاهری بحیث لا یمکن الغاء هذه الخصوصیه و تعدی لمن لم تثبت فی حقه هذه الخصوصیه. خب این نقدی هست که بنابر تقریرات آقای هاشمی خود آقای صدر به این وجه بیان فرمودن، ولی اصل این وجه رو ببین اصلا چقدر درست هست و چجوری این وجه رو باید تقریب کرد، ببینیم این پاسخ میاد یا نمیاد. ببینید گاهی اوقات یک کلامی آقایون دارن میگن بعضی از عناوین ظهور در موضوعیت ندارد. فرض کنید اگر ما گفتیم که اذا جاء زیدون وجب اکرامه، ظاهرش اینه که مجیء زید دخالت داره در وجوب اکرام. نمیتونیم از جاء زیدون موضوعیت مجیء رو الغا کنیم. ولی بعضی عناوین هستن اینجور نیستن. مثلا میگیم اذا علمت ان هذا الماء خمر فاجتنبه، میگن از این فهمیده میشه که وجوب اجتناب واقعی رو خمر واقعی رفته و این علم جنبه طریقیت داره. بعضی از عناوین مثل علم، بلوغ و امثال اینا ظهوری در طریقیت دارن، رو همین جهت اینها ازش موضوعیت استفاده نمیشه. خب این تقریب اصل استدلال ممکنه باشه، ولی به نظر میرسه که اینجا خلطی صورت گرفته. توجه بفرمایید. ببینید حالا من فرض میکنم که امام صادق مثلا خبری رو به زراره گفته، زراره این خبر رو اومده برای من نقل کرده. این فرض رو اینجوری شما در نظر بگیرید که زراره اومده این خبر رو برن. راوی مباشر رو در نظر بگیرید، شبیه این رو در راوی باستان میشه یادی کرد، ولی من برای اینکه بحث ساده تر باشه تو راوی مباشر این رو یاد میکنم. این که زراره استحباب مثلا غسل در روز نوروز رو بر من نقل کرده، اینجا این که شما میگید که اونی که حجت هست واقع خبره، واقع خبر چیه؟ واقع خبر آیا تحمل زراره نسبت به این خبر هست؟ اون تحمل زراره اعتبارش مسلمه، ولی از کجا معلوم که این تحمل تحقق پیدا کرده؟ و این روایت هم میگه ثواب رو حتی اگر پیغمبر هم نگفته باشه بار کرده. این ثوابی که تو این روایت هست بر تحمل بار نشده، در بر خود خبری که بالغ هست. وقتی بر خود خبر بالغ هست، این واقعیت غیر از چی داره اصلا؟ واقعیت غیر از خبر دادن به من، یعنی یه خبر یه مرحله تحمل یه مرحله ادا داره، غیر از این دوتا چیزی که نداره. مرحله تحملش که موضوع این حکم نیست، با تصریح این روایت که من لم یکن رسول الله قد بلغه، این میمونه ادا، اداش هم به بلوغ دیگه. واقع خبر واقعی غیر از بلوغ نداره، چون تصور کرده که خبری با واقعی داره، اون واقع به وسیله یعنی خبر و نه ادا، ادا خبر یه واقعی داره، اون واقع به وسیله بلوغ میرسد. بلوغ للحجه یعنی چی؟ بلوغ للحجه حجت ادا الحدیث است، ادا الحدیث خود بلوغ است، چیزی غیر از بلوغ نیست. حجت تحمل روایه هست، تحمل روایه حجت نیست، رو فرض اینه که ممکن اصلا پیغمبر امام علیه السلام پیغمبر سلام علیه و آله و سلم این روایت رو نگفته باشن. اینا فرق داره با اون جایی که واقعش میتونه موضوع حکم باشه. حکم رو مثلا اذا علمت ان هذا الماء خمر فشتنه به، حکم واقعی رفته رو خمر واقعی اب نداره. ولی اینجا استحبابی که اینجا ثابت میشه، استحباب نمیتواند رو واقع تعمل رفته باشه، چون تصریحی داره که رو واقع نرفته. حالا اون تحلیل اون تیرم یه بحثایی داره، من وارد اون بحث نمیخوام بشم. اون بحث این که چیزهایی مثل عناوین مثل علم بلوغ و امثال اینا، این عناوین ظهور در طریقیت دارن نه موضوعیت، اون یه بحث مهم میداره، خیلی بد فهمیده شده اون بحث و این نتیجه گیری های خاص شهید صدر بعد جا ازش کرده که اصلا درست نیست، من وارد اون بحثش نمیشم. ولی خب در بعضی موارد عرض میکنم درسته، ما علم میتواند کاشف از این باشد که حکم واقع در موضوع حکم واقعی علم عقص نشده از این روایت. ولی ما نهنفی شما چی میخواید بگید؟ اون حکم واقعی که وجود داره، اون حکم واقعی ما کار نداریم. این من بلغه او شیء من الثواب فبلغه او، این ثوابی که هست اون ثواب به اعتبار اون حکم واقعیه که نیست، حکم ظاهریه. این حکم ظاهری موضوعش تحمل ضرار نسبت به حدیثه، این تحمل که فرضنه که ممکن اصلا تحمل نکرده باشه، دروغ گفته باشه و اشتباه کرده باشه و لم یکن الحدیث کما بلغه. ادا میخواید بگید ادا خود بلوغه، این چجوری این بحث رو مطرح میخواید بکنید؟ بله، یه تقریب دیگه ممکنه ما بکنیم، اون تقریب غیر از این تقریبه، اون اینه که بگیم بلوغ به تک تک مکلفین شرط نیست. خبر قوامش اینه که این مطلب به یه نفر گفته بشه، اگر اینو به یه نفر بگه این در حق همه حجته، نه در حق اون کسی که مقصود به الافهام هست، مخاطب هست. میگیم عرفاً وقتی خبر رو به اون آقا گفتید این خبر حجت میشه، من فهمیدم که زراره به یه بنده خدای مطلبی رو گفته، این میشه حجت، ولی به من نگفته باشه لازم نیست به من بگه، همین که به دیگری بگه کافی هست، او باشه درسته. ولی دیگه بحث این که بلوغ للحجب و یه حرفا نیست، بحث اینه که بلوغ به شخص مکلف شرط نیست. بلوغ به مکلف و مایی که مقدم خبریت خبر هست، اون مقدار به حسب نظر عرف کفایت میکنن. خب این درست هم هست، مطلب صحیح هم هست. این اگر باشه اون حرفایی که در پاسخ ایشون تو این تقریب در بحوث و فی علم الاصول های هاشمی و اومده صحیح نیست، ما میگیم بلوغ خصوصیت داره، خصوصیت اون این که اون امری که بالغ هست باید مسئله مستحبی باشه، استحباب باشه، ثوابدار بودن باشه، نه هر چیز باشه، اینا خصوصیت داره. ولی بلوغ به من مکلف لازم نیست باشه. بلوغ مایی بلوغ به یک کسی باشه که پایت میکنه، خب این باشه، این مطلب تمامه و اون به نظر میرسی که اون اشکال ناوارده. من اونها یه نکته را عرض بکنم. مرحوم حاجی نوری یه بحثی داره در مورد این که آیا در حجیت خبر اجازه شرط هست یا اجازه شرط نیست. یکی از استدلالاتی که میکنه میگه امجا کن فاسقون به نبهن، این تا وقتی اجازه نباشه صدق نمی کنه، چون پیش من نیمده، پیش من اومدم باید به یکی از طرق معتبره خبر دادن به من صدق بکنم. من توی یک کتابی یه روایتی رو ببینم، جا العادل به خبر الیه، دمری صدق نمی کنم. جا العادل به خبر الیه، دمری صدق
گفتن رو آمانم.
این مرحوم حاجی نوری این استدلال رو آورده در خاتمه مستدرک، اون استدلال میکنه. ولی به نظر میرسه پاسخ این مطلب همین نکته است که اینا عرض کردیم، اینا خصوصیت نداره که حتما پیش من باید آورده باشم. این اصل عدال حدیث موضوعه، ولی این عدال حدیث رو تو کتابش نوشته باشه، که حالا اون کتاب نوشتن هم که خودش ممکنه بگیم ما اون ادا حدیث هم هست به نحو عام، ولی حالا اگر اون هم نگیم، من الان میبینم که زید داره به دیگری مطلبی رو میگه، به من نمیگه، پیش من هم نیمده، من مطلع میشم که زید به دیگری مطلب رو گفته، برم نگفته، خود همون حجت هست. و منهنایی از هر که در اخبار با واسطه، ما در واقع در مورد اخبار با واسطه ما میتونیم این مطلب رو بگیم که اخبار با واسطه در واقع قول زراره، اخبار دادن زراره در حق ما هم حجته، ولو ما در واقع از طریق سلسله سند کشف میکنیم که زراره این مطلب را بهش اخبار داده است، همون اخبار زراره در حق ما حجته. یعنی تو اینجا ما میتوانیم بگیم اخبارهای بعدی ابلاغ للحجه است، چون حجت اون قول راوی اولیه است، اون قول راوی اولیه در حق ما هم حجت هست و اعتبار داره. خب بگذاریم. پس به نظر میرسه این استدلال استدلال تام میباشه و با این توضیحی که دادیم، با این تقریب، پاسخی که شیخ صدر نسبت به او مطرح میکنه اون پاسخ پاسخ ناتمامی باشه. در به اصطلاح بحوث آقای صدر که آقای هاشمی داشتن، یک وجه دیگری رو ایشون آوردن و به اون وجه اعتماد کردن، اون اینه که گفتن جایی که مجتهد فتوایی به استحباب میده، فتوایی به استحباب دادن در واقع منحل میشه به دو تا اخبار، یک اخبار به این که کلو خبره بلا به اصطلاح، یکی استحباب عملی که بلغ علیه الخبر، بلغ به استحباب الخبر، این کبرای کلی. یکی هم صغرویه میگه این موضوع هم از موضوعات اونه، این هم به کبرا داره اخبار میده هم به صغرا اخبار میده، و حالا گفتار مشته در هر دو جهت اینها معتبره. حالا یا میخواد بگیم ما اطمینان داریم دست شما درد نکنه، یعنی این تعبیر ایشون دیگه اینو بیشتر تیر نکرده، ان المجتهد به حسب الحقیقه یفتی به کبر استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب عموما و یخبر به تحقق ثغره خبر المبلغ للسواء في الموارد الخاصة فيتحقق الصغرى البلوغ للمغلد أيضا فيسقط الاستهباب فيها حتى لا يراد بالبلوغ إبلاغ الرابي المباشر بالخصوص. این رو توضیح نداده به این مطلب. شاید مراد این هست که این فتوای مجتهد به یک صغرا به یک کبرا منحل میشه، کبراش ادله حجیت فتوای مجتهد اعتبارش رو ثابت میکنه، صغراش هم ادله حجیت خبر ثقه حجیتش رو اثبات میکنه. این امثال این البته در مورد صغراش ممکنه بگیم که ما مغلب به مجتهد اعتماد داره و اطمینان حاصل میشه براش برای بگفتار مجتهد به این که حتما خبری در اینجا وجود داره. خب این تقریبی هست که در بحث داره. این تقریب توی مباحث الاصول هم بهش اشاره شده ولی پذیرفته نشده. دقیقا اون تقریبی که تو مباحث الاصول پذیرفته شده تو بحوث پذیرفته نشده، تقریبی که در بحوث پذیرفته شده در مباحث پذیرفته نشده. تو مباحث در جواب این مطلب میگه که مغلب چجوری میتونه اطمینان داشته باشه که مجتهد داره این فتوا رو میده، این فتواش بر مبنای حتما خبر هست، این بر مبنای عرض کنم خدمت شما لن العامی ان العوام کیفه یعرفون ان مدرک هذا الافتاء و الخبر لا شیء آخر که شهرت الفتواییه هم مطلب زن مثلا هل هم متلعون الان مبانی ها در فقیه و یرعون انه لا یقول به حجیت شهرت و زن مثلا او یعلمون به عدم وجود شهرت و زن فلمقام مثلا فینتقیون من ذالک الا ان مدرک ها در فقیه کانه خبرا من الاخبار. خب
یعنی الان چند خودم استدلال و وقتی که مشهد یعنی مستحبه دو تا خبر داره میده، یعنی میگه این بر اساس یک خبری است خبر به صاحبش داده و اونی هم که مثلا خبر بده بر اساس عدد حجیت معتبره پس کنه برای مستقل.
این در واقع مناقشه در صغرا است. یه اخبار از صغرا نمیده، اخبار به فتوا میده و اینکه این فتوا در مورد اون کبرای کلی میده و اینکه اون کبرای کلی در اینجا مورد داره، اما منشأ این شهرت فتوایی بوده، منشأش نمیدونم چی بوده، امثال اینا که استحباب که مجتهد بهش فتوا میده حتما از باب اعتماد به خبر باشه.
اون فقط قول خدا و رسول رو میتونن از این دیگه از این فتوای قول خدا و رسول رو قیمون کنه رو
سب کنه. خب اینجا عرض کنم خدمت شما یه بحثی تو کلمات اصحاب مطرح هست که اصلا من بلغهو شیء من الصواب آیا نسبت به فتوای فقیه را هم شامل میشه یا شامل نمیشه، که بلغه حتما باید خبر باشه یا فقیهی که فتوا میده این خودش موضوع بلوغ هست یا موضوع بلوغ نیست. یه موقعی از این طریق ما میخوایم درست کنیم بگیم که در واقع مجتهد داره به فتوا میده به اون کبرای کلیه، صغراش هم با همین اخبار مجتهد و فتوای مجتهد که اینجا هم صغرا کبرا داره اون ثابت میشه. اون رو حالا یه انقلت و قلتایی تو که مجموع فرمایشات آقای صدر نسبت به اون مطلب وارد شده که الان نمیخوام وارد اون بحث بشم که آیا از این طریق میشه یا نه یا نمیشه. من حالا فرض میکنم که حتما باید به اعتماد خبر یعنی اون چیزی که موضوع حجیت هست عنوان بلوغ در مورد خبر صدق میکنه. عرض من این هست که ببینید مشکل مجتهد این هست که شاید به اعتماد یک مثلا استنباط نادرست کرده باشه در به دست آوردن مطلب، استنباطی کرده باشه که استنباطش نادرست باشه، مثلا برسه ادله حجیت قول فقیه اعتبار استنباطاتش رو میگه. اگر از اون جهت رفعیت کردیم، خب میگید شما شاید به یک شهرتی استناد کرده باشه، اون ما کلام رو منتقل میکنیم به خود اون شهرت، اون مشهوری که فتوا دادن، اونا به چی فتوا دادن، برای چه اساسی فتوا دادن، همینجوری از آسمون که براشون استحباب ثابت نمیشه. آخرش باید به یک، چون اینا امور شرعیه است، استحباب و اینها امور شرعیه است، آخرش به اینجا منتهی میشه که یک خبری بوده است که اون خبر رو به اصطلاح اونها مثلا ضعیف بوده، اون خبر ضعیف رو حجت میدونستن. خب ادله حجیت چیز؟
یعنی
نه، واسطه بیشتر میشه، ما کشف میکنیم که یک خبر ضعیفی بوده است از قول مجتهد، کشف میکنیم اون مدرک رو که مثلا شهرته، از اون شهرت کشف میکنیم خبر رو. بله ممکنه اصلا اون خبر دلالتش تام نبوده باشه، اون خبری که مشهورش تمثل کرده باشه، همچنان که خود این مشته ممکنه به یک خبری استناد کرده باشه که اون خبر دلالتش تام نباشه. اینها رو ادله حجیت قول مشته نفیش میکنه، یعنی این که در اولیه استنباط به یک امور استنباطی تمثل کرده باشه که اون امور استنباطی غلط باشه، اونا رو ادله حجیت فتوای مشته اونا رو نفی میکنه. به نظر میرسه که مشکلی نباشه مجرد این که شاید نمیدونم شاید به زن اعتماد کرده باشه. زن کجا حاصل میشه؟ زن همینجوری که حاصل نمیشه. زن مثلا یه ادعای اجماعی اینجا بوده، یه ادعای اجماعی بوده، خیال کرده که مثلا در مسئله اجماع هست، این تخیلات جمعه اون مقدارش که جمعه استنباطی داره ادله حجیت خبر رو شاملش میشه. اون هم که اگر ادله حجیت خبر اونها رو نگی، ادله حجیت فتوای مشته، این خلاصه یا ادله حجیت فتوای مشته اینجا مطرح هست، یا بالاخره یه خبری بوده که اون خبر ضعیف بوده، یعنی ما شما ممکنه بگید شاید مشته به یک خبر ضعیفی استناد کرده باشه و اون خبر ضعیف رو معتبر بدونسته باشه، مثلا به این جهت. خب خود اون خبر ضعیف هم فرض ما اینه که ما هم قائل هستیم به احادیث منبله و اون خبر ضعیف رو معتبر میدونیم. اینه که من به نظرم این وجهی که توی بحوث هم مطرح هست وجه درستی هست، و اشکالی که توی مباحث الاصول به این وجه شده به نظرم ناتمام میاد. بنابراین هر یک از دو وجه رو بگیم مطلب تمامه. خب بس تمام، اجازه بدید من حالا بتونم
رو بحثی که در مورد ابطال روزه دارم به دروغ بستن به فقیه و اینها، اون هم میتونه مربوط به این باشه که اون هم مطمئن آیا به خبر دروغ
نه اونش دیگه. خب من داشتم یه مقداری مطالعه میکردم ببینم بحث تسامح در ادله سنن کلمات فقها کجاها وارد شده و امثال اینها، با یه تفحص مختصر، یعنی مواردی که کلمه تسامح رو تسامح در ادله سنن به کار برده باشن یا حدیث منبله رو آورده باشن امثال اینها، یه مصادر زیادی دیدم که به تسامح در ادله سنن تمسک شده یا منبله رو ذکر کردن. بعضی از اونها بحث کردن در مورد این یا نکاتی در مورد محدوده حدیث من بلغ یا تسامح ذکر کردن، مثلا گفتن تسامح در ادله سنت فتوای فقیه را هم شامل میشه یا نمیشه، نمیدونم خبر ضعیفی که معارض با خبر صحیح هست اونو شامل میشه شامل نمیشه، خبر ضعیفی که احتمال حرمت در موردش میره رو شامل میشه نمیشه، چیزهایی در مورد فروع مسئله بهش اشاره شده، اون مواردی که به هر حال فقط استدلال نیست. این نکته‌ای در مورد محدوده حدیث من بلغ در موردش هست و بحثی در مورد حدیث من بلغ در موردشون شده هست، اونا رو یادداشت کردم عرض میکنم. این استقصال اعتبار جلد البته میگم تفحص من با دو سه تا لفظ بیشتر نبود، ممکنه خیلی چیزای بیشتری از اینم در لابلای فرمایشات آقایون باشه، حالا این رو من بگم. حالا قبل از اون یه نکته هم بگم در مورد حدیث من بلغ تو مجمع الفائده جلد 3 صفحه 42 تعبیر میکنه لما نقل الاجماع من الامه و الاخبار المعتبره من الامه و الخاصه لان من بلغه و شیء من اعمال خیر فعمل به اعطا الله تعالی ذلك و این لم یکن کما نقل. اجماع نقل اجماع رو ایشون نه آورده تو روزت المتقین جلد 1 صفحه 455 هم میگه نقل جماعتون من اصحابنا الاجماع علی. این هم تو این بحث مفیده. اما قیدمون استقصال اعتبار جلد 4 صفحه 446 شرح کافی ملا صالح مازندرانی جلد 8 صفحه 260 مطلبی هم از اربعین شیخ بهایی نقل کرده من نشد مراجعه کنم آدرس خود اربعین رو بدم. مشارق الشموس جلد 1 صفحه 155 تکمیل مشارق الشموس صفحه 373 الحدائق الناظره جلد 4 صفحه 197 بحث مفصلی داره از خیلی نکته نداره. الدرر النجفیه جلد 3 صفحه 171 حاشیه مدارک جلد 1 صفحه 21 که یه مقداری نقد حدائق هم هست حاشیه وحید بر مدارک. مصابیح الظلام جلد 1 صفحه 27 جلد 2 صفحه 85 105 125 127 جلد 3 صفحه 150 و صفحه 379 مصابیح الاحکام علی بحرالعلوم جلد 2 صفحه 367 شرح طهارت قواعد الاحکام صفحه 10 ریاض اینا من از برنامه فقه اهل بیت آتیز میدم نور جامع فقه نور از اون آدرس میدم به آدرساش همه اونجاست. ریاض المسائل جلد 4 صفحه 286 جلد 8 صفحه 19 مقام سال انوار صفحه 87 الاصول الاصلیه صفحه 164 رسائل و مسائل مال نرابی جلد 2 صفحه 156 عواید الایام صفحه 793 عواید از چیزایی هست که نسبتاً به اونای قاعده بحث کرده و امثال اینا مستند الشیعه جلد 2 صفحه 51 جلد 9 صفحه 22 تبصرت الفقها مال صاحب هدایت المستشهدین جلد 3 صفحه 15 العناوین الفقهیه جلد 1 صفحه 426 اخبار الفقاهه کتاب الصلات صفحه 216 281 کتاب الصیام صفحه 6 کتاب الطهاره اینا هم مال انوار الفقاهه صفحه 5 جواهر جلد 4 صفحه 211 224 جلد 7 صفحه 70 جلد 13 صفحه 136 کتاب صلات شیخ انصاری جلد 1 صفحه 148 301 کتاب طهاره شیخ انصاری جلد 3 صفحه 33 اجتهاد و تقلید سید علی قزوینی از تعلیقه معالم الاصول ایشون این بحث خارج استخراج کردن صفحه 122 ینابیع الاحکام مال سید علی قزوینی جلد 1 صفحه 173 ارشاد العباد الى لبس سواد خلاص سید الشهدا و اینها صفحه 25 مصباح الفقیه جلد 1 صفحه 11 جلد 3 صفحه 323 جلد 5 صفحه 293 جلد 6 صفحه 223 جلد 9 صفحه 73 جلد 13 صفحه 108 قایت الامال فی شرح المکاسب جلد 1 صفحه 190 قایت الامال یه چیزی توش دیدم تو کلمات دیگران معمولا انکار شده بود ایشون میگفت تسامح در ادله سنن نسبت به ضعف دلالت هم میاد ایشون اینجوری ادعا میکنه معمولا میگن نه ضعف دلالت رو تسامح نمیگیره جلد 2 صفحه 324 تعلیقه علی ریاض المسائل اسدالحسین لاری صفحه 54 62 190 247 248 277 392 حاشیه بله مال مرحوم آقایی آیت الامال اصلش مال عاشق حسن عاشق عبدالله تکمیلش کرده عبارت عاشق اون نهایت عاشق عبدالله پسرشون آیت الامال ولی پدر ظاهرن اونی که قایت الاماله مال پدره، مال پسر اسمش هم فرق داره. الان مثلا یادم رفته چیه،
همین
یه نهایت الاماله، یه مثلا نهایت الاماله، یه چیده، یه چیز داره. ملاش خبدالله حاشیه مکاسه مرحوم ایروانی جلد یک صفحه 215. من تا مرحوم ایروانی چیزهاش رو دنبال کردم، حالا بعد از اینم مقال بعدیش رو حالا ممکنه دنبال کنیم و حالا من شاید ببینم بدم برای جزوه تکمیل میکنم انشاءالله. این خلاصه بحث. عرض کنم یه نکته رو اینجا من عرض بکنم، من رو هم رفته به ذهنم رسید که ما بحث رو بزنیم بعد از محرم شروع کنیم. دیدم اون خیلی ایام معلوم بسیسن بگیره درست دیگه، از اول قرارش رو بزشه. الان یک کسی از این قرار بحث